ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که اختصاص داره به پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و در واقع بررسی این نتایج. یه میزگرد رادیویی خواهیم داشت در نیم ساعت پیش رو در این برنامه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این میزگرد رادیویی که به شکل زنده برای شما اون رو پخش خواهیم کرد، مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید. آقای قویمی.
با درود فراوان. ساعتی پس از اعلام رسمی پیروزی حسن روحانی، او انتخاب خود را پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت توصیف کرده و گفت که امروز دنیا می داند ایران مسیر دور از خشونت را برگزیده است. آقای روحانی روز شنبه تأکید کرد که شرکت کنندگان در انتخابات با رأی خود، به گفته او، به کسانی که می‌خواستند کشور را به گذشته بازگردانند نگفتند. حسن روحانی روز شنبه به طور رسمی برنده اکثریت آرای انتخابات ریاست جمهوری 12 جمهوری اسلامی اعلام شد. او ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی خود از جبهه اصولگران را پشت سر گذاشت تا یک دوره 4 دیگر بر صدر دولت بنشیند. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، نامزد انتخاباتی دیگر، نیز با صدور بیانیه به توصیف وی، رأی غریب به 16 میلیون ایرانی خواهان تغییر را سرمایه مهم و پشتوانه عظیم خوانده که به گفته او به هیچ وجه نمیتوانان را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. آقای رئیسی در بیانیه‌اش گفته که با اتکا به این آرا همه ظرفیت‌ها را برای پیگیری مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض و تحکیم ارزش‌های انقلاب اسلامی به کار خواهد بست. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر رسمی خود وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه این کشور و شماری از رهبران کشورهای مسلمان منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، در سفر به عربستان آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را اعلام می‌کند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار و گفتگو می‌کند. در ایران 3 نماینده مجلس روز شنبه در مورد گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران هشدار دادند و خواستار افزایش مجازات‌های قضایی در این زمینه شدند. این 3 نماینده در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، خرید و فروش کودکان را عملی مجرمانه دانستند و خواستار تشدید مجازات های بازدارنده در این مورد شدند. محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت که خرید و فروش نوزادان خلاف شرع و غیرقانونی است و بر همین اساس در قوانین هم منع شده است. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای خرید و فروش کودکان مجازات 2 تا 5 حبس در نظر گرفته شده است. و در خبری دیگر، حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، گفت به دلیل حکم دادگاه بین‌المللی ایران از بهمن ماه سال گذشته صادرات گاز به ترکیه را با قیمت پایین یا رایگان انجام می‌دهد. ترکیه در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 2 شکایت علیه ایران در دیوان دادرسی بین المللی مطرح کرد. این دادگاه در پرونده نخست که مربوط به ادعای کمفروشی گاز ایران به ترکیه بود به نفع تهران رأی داد، اما در پرونده دوم که مربوط به گرانفروشی گاز بود از ایران خواست که قیمت گاز را در حدود 13% کاهش دهد و غرامت گرانفروشی گاز به ترکیه طی سالهای گذشته را پرداخت کند. ترکیه خواهان کاهش 35% قیمت گاز وارداتی از ایران بود و ایران سالانه نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و بریم سراغ مجله شبانگاهی ویژه امشب رادیو فردا.
این پوشش زنده خبری رادیو فردا است. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
بله، حسن روحانی موفق شد که در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه و یک بار دیگه به عنوان رئیس جمهور ایران این مأموریت رو پیدا بکنه که در 4 پیش رو ریاست قوه مجریه رو در جمهوری اسلامی ایران بر عهده بگیره. تقی رحمانی و جمشید اسدی دو تحلیلگری هستند که همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند تا همراه با این دو نفر نتیجه انتخابات و اتفاقی که رخ داده رو بررسی بکنیم. آقای رحمانی، از شما شروع بکنیم. این رأیی که آقای روحانی آورد رو شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه معنایی داره برای ایشون و اصلاح طلبا؟
ببینید، این رأی به نظر من یه مقدار کمرنگی بود برخلاف تبلیغاتی که میشه. یعنی به عبارتی آقای روحانی لاقل 10% آرا رو ندونست بیاره و این رأی هم عموماً از جنوب شهر بود، نه از حاشیه. یعنی جنوب شهری ها نیومدن. جنوب شهری ها با حاشیه نشین ها فرق دارن و یک سری اقشاری هم که معمولاً رأی نمیدن. اگرچه رأی آقای رئیسی هم به نظر من قابل توجهه، یعنی توانست آقای رئیسی رأی شهرهای کوچک و حاشیه نشین‌ها، حاشیه شهرهای کوچک و شهرهای حاشیه‌ای و حاشیه نشین شهرهای بزرگ کلان شهرها رو جلب کنه و این رأی هم رأی به قابل توجهه و نشان داد که نگاه توسعه محور بدون عدالت در ایران میتواند همواره خطر پوپولیست رو تکرار بکنه. ولی آقای روحانی با حرفهایی که زده منتظر باید دید ببینید آیا کابینه جوانتری میدانه بدهد. با توجه پشتیبانی که دارد میتواند شورای شهر تهران هم افتاد خب دست جریان طرفدار آقای روحانی، یعنی عمدتا کارگزاران لیست رو بردن. درست آقای خاتمی حمایت کرد ولی لیست امید و لیستیه که تقریبا سیاست کارگزارانی روش حاکمه. با این ترتیب باید دید که آقای روحانی با توجه به اسم آقای خاتمی تو پیامش برد و امثال هم آیا میتواند کابینه جوانی ارائه بدهد. این به نظر من برمیگردد به اینکه جامعه مدنی جلهی ملاحظه کار محافظه کار ایران بعد از انتخابات هم روی دولت و رفتار دولت و کابینه دقت کند و از این طرف آقای روحانی باید ببینیم میتواند وزرای وزارت چین وزرا به جایی که مانع برای نهادهای سنفی در درون وزارتخانه ها باشن به اونا کمک میکنن یا نه، چیزی که در 4 گذشته اتفاق نیفتاد. ولی واقعیت این است که ما در شرایط برزخی قرار داشتیم که در به نظر من اون حرارت دروازه‌های جهنم به صورت ما میخورد. یه خورده از اون دروازه دور شدیم هنوز، ولی به طرف یه مسیر نسیم آرامش بخش توسعه متوازن در حرکت نیستیم. باید دید تا 4 آینده این مسیر چگونه خواهد بود. ما این مفر رو میبینیم در حال حاضر.
آقای اسدی، شما چی فکر می‌کنید مشخصا در مورد این خطر پوپولیسم که آقای رحمانی هم بهش اشاره کرد و اعتقاد داره که همچنان این خطر از نظر ایشون سایش بر سر ایران وجود داره، فکر می‌کنید که این نتیجه‌ای که آقای روحانی آورد 23.5 میلیون رأی آورد ایشون در مقابل 15 میلیون رأی آقای رئیسی، آیا خطر رفع شد یا نه؟
به هیچ عنوان این خطر رفع نشده است، چنانچه در مباحثه‌ای که با آقای تقی رحمانی افتخار انجام آن را داشتم قبل از انتخابات اشاره کردم که این پوپولیسم و عوام زدگی یا عوام گرایی نه تنها از سوی اردوی آقای رئیسی است بلکه نیز از سوی آقای روحانی هم هست. پوپولیسم آقای رئیسی بیشتر اقتصادی است، پوپولیسم آقای روحانی بیشتر سیاسی و اجتماعی است. همچنان که بعید می‌دانستم آقای رئیسی بتواند موفق بشوند بر آنچه که قول داده بودند، تقریبا مطمئن هستم که آنچه را که آقای روحانی گفتند و من پوپولیسم سیاسی اجتماعی می‌دانم در انجامش موفق نخواهند شد. هرچند که به نظر من به هر حال امر مبارکی بود که بین این دو نامزد آقای روحانی انتخاب شدند و نه آقای رئیسی. من خطر عمده رو بعد از این انتخابات می‌دیدم. این جنگ و تنش میان جناح‌ها به آنجایی رسیده است که با پیروزی از سوی صندوق رأی نمی‌تواند با آرامش بیانجامد و تمام بشود. تنش‌های بسیار تندی در کشور می‌توان منتظرش بود، عمدتاً به دو دلیل. دلیل نخست همین است که این تنش‌ها بین جناح‌ها بسیار قوی شده است. دوم آن که مبارزه انتخاباتی آقای روحانی رو بدان جا کشید که قول‌ها و وعده‌هایی که داده است بسیار سقف آنها بالا رفته است. حالا یا این سقف رو رعایت خواهد کرد، من امیدوارم بکند و من که رأی ندادم اگر چنین بکند پشتیبان او خواهم بود، یا نخواهد توانست یا نخواهد خواست که چنین کاری بکند. در نتیجه هم مردم از خود سر خورده خواهد کرد، هم امتیاز بیشتری به جناح رقیب خواهد داد و این شرایط پرتنش هم در بین رقابت جناح‌ها خواهد کرد، هم در درون جامعه.
آقای رحمانی پاسخ شما چه هست؟ مشخصا در مورد این بحث سقف خواسته هایی که آقای اسدی اعتقاد دارن بسیار رفته بالا و خب بخشی از اونها هم به هر حال اجراشون تا اندازه‌ای دشوار به نظر میرسه، مثلا بحث رفع حصر یا اینکه ایشون گفتن که تمامی تحریم ها رو در 4 سال پیش رو برخواهند داشت. شما چی فکر میکنید؟
ببینید خواسته های مردم به نظر من ملاحظه کارانه، یعنی این وعده ها رو داده، حتی مردم هم یه مقدار میدانن اخشاری که رای دادن که بسید میخوام بعد بدتر نشه، ولی واقعیت این است که اون بدنه روشن فکری و بدنه تحصیل کرده و نخبر آقای روحانی باید راضی کنه. اینکه میتواند بکند یا نمیتواند بکند به نظر من یه بخشیش به جامعه برمیگرده، یه بخش به شرایط جهانی، منتها استارتش باز آقای روحانی بزنه. آقای روحانی وعده داده، یه مثلا این نوع مطالبه است، مثلا وقتی که یه هنرمند میاد میگه ما بعد از این پرسشگر خواهیم بود، پرسشگری کافی نیست، باز کنشگری هم باشه. کنشگری اینه که اون هنرمند ها بتوانند به اصطلاح معروف این نهادهای صنفیشون قدرتمند کنن تو وزارت ارشاد با توجه به موانع. حالا یه نکته آقای اسدی گفتم، ببینید تا اگر وضع جناح راست اینجوری باشه و آقای خامنه ای هم فعلا عمرش بمانه، ما تلاطم نداشته باشیم، میره نشان میده اونا نتیجه انتخابات به ناچار پذیرفتن. ببینید یه تحلیلی وجود داره، اینا بخش بوروکراتیک نظام نمیتوانند مثل موسوی یا تا خاتمی حذفش کنم و این تکان شدیدی برای جمهوری اسلامی بود. آقای خامنه‌ای اینو درک کرده، آقای خامنه‌ای تقریبا یک نرمش قهرمانانه را به جناح خودش توصیه کرده، ولی در این حال مترصد هستن که با توجه به توان مالی که دارن، یعنی بخش عمومی، دوباره بیان دولت ضعیف کنه. آقای روحانی اگر برنامه درستی تدارک ببینه یه جاهایی میتونه پیشروی کنه، مثلا در شورای شهر تهران اگه جنگ اصولگرا اصلاح طلب نکنن و مردم مثلا پای هزینه برای آقای محسن هاشمی که با شهردار بشه و اون طرف یا مخالفت کنن نذارن یا آدم کار آماده بذارن، یه جاهایی میشود نظامیان عقب گذاشت. افکار عمومی در ایران الان روی رفتار جناح راست ایران هم میمودار حساسه، یعنی جناح راست ایران میداند که با توجه به اینکه قدرت جهانی قوی پشتش نیست، اگر جامعه ملتهب بشود توان کنترلش رو نداره. امروز ببینید به نوعی مردم دارن شادی میکنن، اینا سیگنال هایی هست که به راست حکومت هم داده میشود، منتها هیچ راست حکومت ایران چقدر بتواند اینه با خودش هموار کند یک سوال بزرگی، ولی راه ها باز است، یعنی مسیرهای باز است، منتها به سختی و در سنگلاخ.
بله آقای اسدی، پاسخ آقای رحمانی رو شنیدیم، ایشون اعتقاد داره حالا به هر حال راه‌ها باز هستند. شما گفتید که تا اندازه‌ای بدبین هستید که اصولاً آقای روحانی بتونه به این خواسته‌ها بپردازه و توصیفش کردید به عنوان پوپولیسم سیاسی. آیا خواسته مشخصی هست که فکر می‌کنید که راه برای تحقق اون کاملاً بسته باشه؟
ببینید اگر با توجه به در نظر داشت ملاحظات نظام باشه، بله همین حرفایی که آقای روحانی زدن شدنی نیست. من با 2 نکته‌ای که آقای رحمانی بدان اشاره کردند سخت مخالفم. نخست این که گفتند از سوی هنرمندان و روشنفکران روشنگری و پرسشگری کافی نیست و باید کنشگری کنند. گویا تا کنون چنین نکردند. گویا در همین دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی چنین نکردند و برای آن به زندان نرفتند. در این مورد مردم کردند. اون چیزی که باعث هراس من می شود آن است که این طوری که آقای رحمانی مطرح میکنند، میگویند از یک طرف قدرت روحانی محدوده، از یک طرف دیگه گویا قدرت جامعه مدنی دربند نامحدوده. یعنی اگر 4 سال دیگه این انجام نشد ما چه خواهیم گفت؟ دست کم آقای رحمانی چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که خب او کوشش کرد نتونست، سپاه پاسداران است و این است و اون است و این است، نتونست. لابد باز هم اون مقصر اصلی مردمن که نتونستن کاری انجام بدن. آقای روحانی قولی داده است، یک وعده هایی داده است، یا این رو با علم و آگاهی به محدودیت هاش گفته پس دروغ گفته، یا فکر میکنه این محدودیت ها رو میتونه از آن فراتر بره پس باید این کار انجام بده. این که مردم از او پشتیبانی خواهند کرد یا نخواهند کرد برای من روشنه. هر وقت حرف یک بازگشایی جامعه میزنه همه ازش حمایت میکنن. من هم که در دوره اول رأی ندادم از مسئله برجام پشتیبانی و دفاع کردم. پس از پشتیبانی مردم نیست که کاری انجام نمیشه، از این است که او میخواهد کاری انجام بدهد یا نمیخواهد کاری انجام بدهد. دوم این که میفرمایند راه بازه، راه همیشه برای کسی که کارآفرینه و پویشگره راه بازه، اما اینکه راه بازه گویا نظام راه ها رو باز داشته که دیگه ما نه شورای نگهبان داریم، نه گزینش داریم، نه سپاه پاسداران در اقتصاد داریم، مردم شما رأی دادید ما حالا فهمیدیم شما چی میگید، راه رو باز میکنیم. خب این برای من بسیار ناباورانه است، چنان که آنکه آقای رحمانی میگن در تناقض با بخش اول صحبت خودشون. بخش اول به درستی اشاره میکنند که پیروزی آقای روحانی آنچنان هم نیست که مطرح کردند، بلکه آقای رئیسی یک شمار قابل ملاحظه رأی آورد. این نکتهشون درسته، به خصوص اگر ما مثلا شمار کسایی رو که رأی ندادن در خود تهران به حساب بیاریم. این فرمایششون درست. خب اگر این فرمایش درست، پس چه میگویم که این سیگنال ها رو جناح راست گرفته و راهو باز میکنه؟ پس بالاخره یا این آنچنان پیروزی هم بر آقای روحانی بوده یا نبوده؟ میگویند نبوده. خب اگه نبوده پس چه سیگنال خاصی قرار جناح راست در این مورد بگیره؟ دویژان که اکثر قدرت ها رو از دست داده. نکته دیگری که من با آقای رحمانی موافق نیستم این است که گویا آقای خامنه با آقای روحانی مخالفه. او میتواند تحت شرایطی آقای رئیسی رو با آقای روحانی ترجیح بدهد، البته، اما او دلش میخواهد که همه این تغییر و تحول ها در چارچوب نظامی قرار بگیرد که او پاسدارشه. یعنی چه؟ یعنی او ترجیح میدهد که آقای روحانی با انتخابات به قدرت برسه و اپوزیسیون خارج کشور، داخل کشور، اپوزیسیونی که خودشو خارج از نظام میدونه اینو پیروزی قلم داد بکنه و انتقادی به کلیت نظام نداشته باشه. من از این بابت حتی چنانچه اعلامیه‌ای که آقای خامنه‌ای در این مورد دادن ناشی از رضایت کامل ایشون بود که به این شکل انجام شده است. نه، آقای روحانی رو به نظر من نشانه نادرست به مردم دادن است که آقای روحانی و آقای خامنه ای رو رو در رو و مقابل هم قرار بدیم که گویا پیروزی ایشون پس زدن نهاد رهبری و پس زدن سختی ها و دشواری های نظام ولایی در ایران.
در ساعت 10:17 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. برنامه ویژه میزگردی با حضور تقی رحمانی و جمشید اسدی و در حال بررسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم. آقای رحمانی، حالا برای اینکه بحث زیاد هم در واقع جست گریخته نشه، از جمله مسائلی که آقای اسدی مطرح کردن این بحث سرکوب نهادهای امنیتی هست که خب بعضی ها میگن که تا اندازه‌ای از دست آقای روحانی خارج است. این بحث آزادی‌های سیاسی که مطرح میشه به عنوان یک وعده انتخاباتی، از اون طرف میدونیم که نهادهای موازی حتی هستند که میانگاهی روزنامه‌نگاری رو بازداشت میکنن، فعال مدنی رو بازداشت میکنن. آقای روحانی اصولا چه ابزاری داره برای مقابله با این نهادها و تحقق وعده‌هایی که داده؟
ببین یه نکته اول بگم، بعدی آقای اسدی هم یه مقدار پوپولیستی نگاه کرد، مردم رو نمیشه تبرئه کرد. بخش عظیمی از مردم ایران که با آقای روحانی رأی دادن به شدت ملاحظه کاره. خیلی عده. ببین این حقیقتیه، مردم پیگیر به اون شکل نیستن. شما دولت رو همه کاری میکنیم مخالف دیدگاه اقتصادی خودتون، بعد در یه نوع مردم اینم یه نوع مردم اینو گان. به نظر من یه مقدار البته شما پوپولیست نیستی، ولی این تفسیرتون خیلی پوپولیستی شد. شما ملاحظه کاری مردم ایران هم باید در نظر بگیرید در رأی دادن. پیشتازان عدالت هم تو شورای شهر تهران بودن، تو تهران چرا اونا رأی نیاوردن؟ لیست آقای خاتمی رأی آورده. اینه در نظر بگیرید. حالا این جواب بدم، این آقای روحانی اساسا آقای موسوی نیست. من همیشه گفتم ما به حالت برزقی با آقای روحانی رأی دادیم. آقای روحانی ولی یه تفاوت داره آقای خامنه. آقای خامنه ما رهبر جهان اسلام بشه و تنش کم شدت با غرب. آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و اقتصاد ایران رسما میگوید ما باید وارد نظم نوین جهانی بشه شبیم و سهم خودمانو بگیریم. این اختلاف خیلی اساسی است. اینا یکی نیستن. آقای خامنه‌ای در این پیامش هم تبریک نگفت با آقای روحانی. در حالی که آقای احمد نژاد تبریک گفت. یکی ولی بحث امنیتی اینه که آقای روحانی اساسا نمی آید، بوروکرات ها نمی آیند برای دموکراسی در ایران هزینه بدن. نه که میگم اون جامعه مدنی، اون هنرمند ها باید بیان. اون هنرمند ها چند تاشون زندان رفتن؟ ما چند تا زندانی سیاسی داریم؟ ببینید جایی با کسی حرف میزنی که ریزی بود زندانی سیاسی در ایران بوده و هنوزم همسرش زندانه. مگه ما بنده نسوان ما چند تا زندان داره؟ من با زندان رفتن موافق نیستم. ببینید مردم ما بسیار کم الان اون اخشاری که آزادی میخوان، آزادی مدنی میخوان، بسیار کم حاضرن هزینه بدن. این ایراد نداره، به خاطر میان اینجوری رأی میدن، رأی به لیست امید آقای خاتمی میدن، نه به پیشتازان عدالت دکتر تهران آقای راهبر و سرلیستشه و چند تا فعال کارگری و فعال سنفی. ببینید این چیزان باید توجه کنید. ما بیایم به داخل جامعه ایران نگاه بکنیم، آقای روحانی به طور کلی هزینه برای آزادی های سیاسی نمیدهد، حتی دور دوم، مگر اینکه اقشاری حاضر بشن این از ایشان مطالبه بکنن. من آقای روحانی منجی نمیدونم، حتی آقای خاتمی هم منجی نمیدونم، ما آقای موسوی هم منجی نمیدونستیم، ما هیچ منجی در دولت دیگه باور نداریم. ما معتقد هستیم این خواست مردم است و شرایط است که اینا رو دچار تغییر تحول میکنه. واقعیت این است که در همین قضیه فعلی شما یه سری اخشار میان، یا حسین میر حسین و آقای کاظمی و موسوی، خب ولی پیگیری بیشتری که صورت نمیگیره، که این نکته رو باید در نظر بگیریم. و با توجه این آقای روحانی روی مسئله آزادی سیاسی با آقای خامنه‌ای درگیر نمیشه. آقای روحانی میخواد یه جور دیگه بره، میگه آقا جان ما میخوایم مشکل اقتصادی حل کنیم. خب مشکل اقتصادی بخششون حقوق بشره. اینجا باید ببینیم اگر این بحث مطرح شد جامعه مدنی ایران میاد پشت این خواسته آقای روحانی؟ مطمئن باشید که مشکلات اقتصادی محل مانور آقای روحانی است. آقای روحانی خیلی خوشحاله که بعد از احمدی نژاد اومده، خاتمی با شعار توسعه سیاسی اومد افتاد تو چاله، ولی اصلاحات تاثیر داشت. ولی آقای روحانی اومده است به قول معروف آواربرداری کنند دوباره همین دولتی که در ایران رانتیست و بخش عظیمی توش فساد داشت دوباره مقابل بخش عمومی بازسازی بکنه. ببینید این مسئله آزادی های سیاسی باید نگاه کنید چند درصد خواست جامعه است، آزادی های مدنی چقدر خواست جامعه ما هست و خواست های اقتصادی چقدر خواست جامعه ما هست. او پوپولیزم هم به این خاطر خطرش نرفته چون مشکل اقتصادی وجود داره. من اول بحثم گفتم این مدل کرباسی و احمدی نژادی در شهرداری تهران یک مدل قابل تکراره، چون خود اون رشد نامتوازن میتواند دوباره یه پوپولیزم بیاره. پس مسئله مهم اینه که این جامعه مدنی ژله‌ای چقدر بازیگر باشه. بحث من زندان رفتن نیست، بحث من حضور داشتن پرسشگری مردم، بخشی از اون مردم و صنفا کافی نیست، باید به کنشگری هم باشه. وقتی کنشگری جدی بشه ما دیدیم نظام عقب نشسته. آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه میکنه ولی هنوز آمادگی تغییر نداره. ولی آقای خامنه‌ای مثل آقای روحانی نیست. آقای روحانی هم برای آزادی های سیاسی مایه نمیگذارد مگر اینکه مجبور بشود. این دید منه.
بله، یعنی شما الان در واقع اگه خیلی خلاصه بخوام جمع بندی بکنم نظر شما رو، اعتقاد داریدش که الان اولویت فعالیت جامعه مدنی هست برای توسعه آزادی های سیاسی در ایران، نه لزوماً شخص رئیس دولت؟
اولویت من تحلیل دارم میکنم، من آرزو میکنم آقای روحانی بیاد برای آزادی های سیاسی، ولی نخواهد اومد. ببین من میخوام واقع بین باشم، دچار توهم اصلا نشم.
بله.
و توقعم باید بعد این خاطر با جامعه مدنی میگم تعامل کنه. آقای روحانی اولویتش بر کسب کاره، اونم با به شکل کاملا کلاسیک، یعنی اون چیزی که بشه و دوره کارگزاران زنده کرد. خب این یه مقدار آزادی های میاره، ولی این آزادی ها به سمت آزادی سیاسی بره بستگی به اون الیت روشنفکری داره. ببینید تو توسعه سیاسی آقای خاتمی نیاورد، نشریه کیان، نشریه آدینه، نشریه ایران فردا بانی این توسعه سیاسی شدن. و بحث جامعه مدنی اول که این نشریات اومد تا اومد، بعد رفت تو دانشگاه، بعد تو روشنفکران، بعد آقای خاتمی گفتمان گرفت بخش دانشجویی کشید میدان. الان دانشگاهی به شکل فعال ما نداریم.
بله.
اون شکل دانشجوی فعال نداریم.
خب اجازه بدید ببینیم الان آقای رحمانی خیلی من اگه اجازه بدید ببینیم آقای اسدی پاسخشون چی هست به این توضیحات تازه شما. آقای اسدی بفهم.
من از آقای رحمانی سپاسگزارم، تمام دلایلشون دلایلی است که به نفع صحبت بحث منه نه خودشون. میفرمایند جامعه مدنی روشنفکری چنین نشریاتی در آورد، بعد آقای خاتمی از اون استفاده کرد. خب پس این جامعه مدنی دیگه، پس چه انتظاری ازش دارید؟ جامعه مدنی، همین اشاره‌ای که کردن به این بانوی شیردل نرگس محمدی. ببینید جامعه مدنی همه کس که فوتبال بازی نمی‌کنه، همه کس که سینماگر نیست، همه کس که کنشگر سیاسی نیست. میگویم آن اندازه‌ای که کنشگر سیاسی و سینماگر لازمه ما داریم. آن کسی که اینو سرکوب میکنه، خب نمیشه همش گفت آقا مردم نیومدن بیرون. این که روشن میفرمند اگر مردم فشار بیارن آقای روحانی هم مجبور میشه، اگه مردم فشار بیارن که پادشاه وقید هم مجبور میشه، مردم فشار بیارن که حکومت کمونیستی شوروی هم مجبور میشه. این که مسلم است. این مردم فشار رو بردن، جامعه فشار رو برد به پرونده هسته‌ای، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اینم اینجا اینا مجبور شدن. صحبت در سر اینه، ایشون میفرمایند که اولویت آقای روحانی اقتصاد است. شاید، پس چرا تمامش شعارهای خودش برای آنکه خود را متمایز بکند از نامزدی دیگه حرفای سیاسی بود؟ که شما پیاده رو اینجوری کردید، ما نمیکنیم، ما آزادی میدیم، شما نمیدید. هم چرا این کار رو کرد؟ برای اینکه اینها اقبال داره در دست مردم. مردم آقا هر کسی که کارش نیست مثل نرگس محمدی شیردل باشه، این میخواد بره سر پلش یا این کار بکنه، اینها میگن محافظه‌کار. خب محافظه‌کار توی زمینه این هست که اگر آقای روحانی هم مثلا بگوید حجاب از سر بردارید، مردم اونجا محافظه‌کارن، میگن حالا مثلا ما مذهبی هم باشیم چه کار داریم که بگیم چرا این کار کردی. نه، صحبت من بر سر چیست؟ صحبت من بر سر این است که جامعه مدنی در حوزه‌های مختلف، سپهر مختلف، مبارزای خودشو داره انجام میده. آقا سرکوبش میکنن. عیسی سرخیز در زندانه. چند تا من میتونم، یاشار سلطانی هست، اینا هستن کار خودشون انجام میدن. این که نمیشه ما بگیم آقا این آقای روحانی زورش نرسید، مردم کنشگری نکردن. آقا مردم کنشگر تو زندانن. اگر نبودن این نظام به سارالله و حزب الله و بسیج و 100 تا کمیته بزن و بکوب احتیاج نداشت، بسی چیزی که با موتور بریزن به سر مردم.
بله، اجازه بدین حالا آقای اسدی، اگه اجازه بدین چون فرصت
دیگه اجازه بدین
برای جنبندی نهاییتون رو بگید که بعد یه دقیقاً فرصت بدیم آقای رحمانی پاسخ بدن.
نه، من صحبتم این است که ببینید همه فرمایشات آقای رحمانی درست. پس اگر اولویت ایشون اقتصاد است و در سیاست کاری نمیتونه بکنه، دروغ به مردم گفت در صحبت‌های خودش، در کارزار، در مناظره دست کم سومی که داشت و بر همه این مسائل پافشاری کرد.
آقای رحمانی بفرمایید.
ببینید آقا خاتمی شورای مدنی داشت، شورای سیاسی نداشت. شورای مدنی هم در ایران تحت حالا فشار هست. یکی ببینید بحث من با آقای چیز اینه، شما میگید جامعه مدنی ایران، تک ستاره که جامعه مدنی نیست که، اینا تک ستاره فرخیز، هر دوستانی که نام بردی، دیگرانی که تحت فشارن. وقتی شما باید کنش تو جامعه هنرمندان ببینی، تو انجمن سنتی معلمان ببینی، صدها هزار معلم شما یه نفرش گرفتن انداختن زندان. من این مفهوم نیستم میگم افراد باید بیان هر هزینه ای بدن. بحث من اینه آزادی جامعه مدنی میاره. هیچ دولتی بخصوص تو خاورمیانه دموکراسی که نمیده که.
آقای رحمانی ببخشید، در حال یه تفاوتی هست اگر که نهادهای سرکوب با شما خیلی رفتار خشنی داشته باشن، جامعه مدنی تضعیف میشه. گاهی هم هستش که فضا بازتر، جامعه مدنی پویا و فعال میشه. خب
بله درسته، جامعه مدنی ما به این علتی که ما خود من میگم با آقای روحانی باید رای داد، امیدی که جامعه مدنی نفس بکشه. ببین من میگم حالت برزخی، حالت برزخی یعنی چی؟ ما بتوانیم از این حالت برزخی، از این درهای جهنم دور شیم. پوپولیسم از نظر من جهنمه، پوپولیسم اقتصادی، پوپولیسم سیاسی. حالا از این دو، حالا آقای روحانی اگه در جهت ساختار دولت بره، خود به خود جهتش از پوپولیسم دور میشه. اون موقع شما میگید با پوپولیسم سیاسی هم به اصطلاح برخورد کنید، ما سیاست های پوپولیستی داریم، ما ساختار پوپولیستی میکنیم. بحث من اینه، ما الان در این مرحله هستیم. این مرحله نیاز دارد که کنشگری سنتی به وجود بیاد. اگر نیاد، من گمان نکنم هیچ دولت مردی در خاورمیانه حاضر باشه دریو باز کنه، ولی من امید دارم که این به وجود بیاد. چون یه جامعه ای داریم که اگر فضا باز چه کنشگرتر میشه، ولی خب سرکوب
88
هست. بسیار سپاسگزارم آقای رحمانی. من ناچارم صدای شما رو قطع کنم از این جهت که رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه. متاسفم که صدای شما رو قطع می‌کنم. ممنونم از هر دو مهمان برنامه، تقی رحمانی و جمشید اسدی. بحث بسیار داغی بود. دو دیدگاه کاملا متفاوت درباره نتیجه این انتخابات و ریاست جمهوری حسن روحانی رو در این برنامه با هم شنیدیم و ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. با رادیو فردا بمانید و برنامه‌های ویژه‌ای که در اون نتایج انتخابات شوراها رو هم برای شما خواهیم گفت.